خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنین. امروز پنجشنبه 26 آذر ماه 1404 است و من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. اما در این برنامه از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به پاریس و دیدار او با همتای فرانسویش براتون خواهیم گفت. همچنین منابع خبری گزارش دادن که یکی از بزرگترین میادین اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته. همینطور از تشدید آلودگی هوای تهران هم براتون خواهیم گفت. اما برای شنیدن اینها و گزارش‌های بیشتر همراه ما بمانید. پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
نسرین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد رسیدگی به تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را به صورت فوری و نامحدود متوقف کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید اتفاق افتاد و مقامات امنیتی اعلام کردند عامل تیراندازی یک شهروند 29 ساله افغانستان به نام رحمان الله لکانوال بوده است. او پس از زخمی شدن در جریان درگیری با نیروی گارد ملی بازداشت شد. حال دو سرباز زخمی گارد ملی وخیم گزارش شده. تیراندازی در چند ساختمان آن سوتر از کاخ سفید رخ داد و شهردار واشنگتن تأکید کرد این حمله هدف من بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام تصویری این تیراندازی را عملی شرورانه از روی نفرت و یک اقدام تروریستی خواند و گفت دولتش همه مهاجران افغان وارد شده در دوران بایدن را دوباره بررسی خواهد کرد. حمله پهپادی به میدان گازی خرمو در اقلیم کردستان عراق قطع گسترده برق در منطقه را به همراه داشت. وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اعلام کردند در پی این حمله تأمین گاز به تمام نیروگاه‌ها متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله شامگاه چهارشنبه اتفاق افتاد و نگرانی‌های درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی انرژی در عراق ایجاد کرده است. ستاد رسانه‌ای امنیتی عراق این حمله را تروریستی و خائنانه خواند و اعلام کرد مسئولان آن را پیگیری خواهند کرد. این حمله پهپادی با آتش‌سوزی بزرگ همراه بود که باعث زخمی شدن کارکنان این میدان گازی شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این دومین حمله پهپادی به این میدان در چند روز اخیر گزارش شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آبان ماه سال 1404 به 44.4% رسیده است. رقمی در مقایسه با مهر ماه 1.5% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در مقایسه با آبان ماه سال گذشته نزدیک به 50% رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به 3.4% رسیده است. این آمار نشان می‌دهد روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و فشار تورمی بر سبد هزینه خانوارها به ویژه در بخش خوراکی ها همچنان قابل توجه است. دولت استرالیا 6 آذر ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ روز پنجشنبه گفت این تصمیم پس از یک ارزیابی اطلاعاتی اتخاذ شده که نشان می‌دهد این نهاد حملاتی را علیه جامعه یهودیان استرالیا سازماندهی کرده است. استرالیا در شهریور ماه ایران را به دست داشتن در دو حمله یهودی ستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرد و به سفیر ایران 7 روز مهلت داد تا خاک کشور را ترک کند. همان زمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اتهامات را رد کرد و گفت یهودی ستیزی در سیاست ایران هیچ جایی ندارد. مهدی لاهرودی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان به روزنامه شرق گفت آتش‌سوزی در جنگل ابر عمدی و انسانی است. به گفته آقای لاهرودی گردشگران و شکارچیان به منطقه در آتش‌سوزی در آن رخ داده وارد نمی‌شوند و بحث تصرف زمین نیز مطرح نیست. ارزیابی این مقام حفاظت محیط زیست از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی این است که این تحولات عمدی است و حتی ممکن است عامل شروع آتش‌سوزی ریزپرنده یا پهپاد باشد. و همچنین رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و لزوم تعطیلی مدارس، مدرسه تلویزیونی جایگزین روش‌های آموزش مجازی خواهد شد.
سپاسگزارم از رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما عباس عراقچی روز چهارشنبه به پاریس سفر کرد و با همتای فرانسویش در مورد موضوعات مورد نظر دو طرف گفتگو کردند. اونطور که وزارت خارجه فرانسه در یک بیانیه اعلام کرد، طرفین درباره دو تبعی فرانسه در ایران صحبت کردند که هماکنون بعد از 3 سال از زندان خارج شده و در سفارت فرانسه در تهران هستند. وزارت خارجه فرانسه همچنین نگرانی عمیق فرانسه و شرکایش را در زمینه برنامه هسته ایران صحبت کردند. طرفین همچنین درباره مسائل منطقه‌ای از جمله حمایت فرانسه از تقویت حق حاکمیت لبنان و پیشبرد آتش‌بس در غزه صحبت کرده. اما در همین راستا سوالی مطرح میشه که چه چیزی عباس عراقچی رو راهی پاریس کرد و نتیجه این سفر چه میتونه باشه؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
بسیاری از ناظران وضعیت کنونی ایران را با توصیفاتی چون نه جنگ نه صلح توضیح می‌دهند. شرایطی که همین ناظران بر این باورند که پایدار نیست و با توجه به وقوع جنگ 12 روزه چنین شرایطی می‌تواند هر لحظه به یک درگیری نظامی دیگر منجر شود. در چنین شرایطی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد پاریس شد. برای اولین بار از زمان هدایت دستگاه دیپلماسی که بیش از 1 سال از آن می‌گذرد، روابط ایران با کشورهای غربی، خصوصاً ترویکای اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه‌های اخیر بسیار پرتنش بوده است، خصوصاً در پی اقدام 3 کشور برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل. پیش از نهایی شدن این روند و پس از آن، تهران از زبان عباس عراقچی بارها بر این موضع پافشاری کرده است.
اشتباهی که آمریکایی‌ها در رفتن به سمت گزینه نظامی انجام دادند رو اروپایی‌ها با رفتن به سمت گزینه اسنپ‌بک میتونن انجام بدن و مذاکرات و دیپلماسی رو سخت‌تر خواهند کرد. اسنپ‌بک به معنی پایان نقش اروپا در موضوع هسته ایران است.
اما اروپا همچنان به نقش‌آفرینی خود ادامه داد. در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این 3 کشور اروپایی بودند که به همراه آمریکا بار دیگر یک قطعنامه تنبیهی علیه ایران تهیه کردند و خواستار همکاری کامل تهران با آژانس شدند. ایران در واکنش گفت حتی چارچوب همکاری که به آژانس در ماه سپتامبر در قاهره به دست آمده هم دیگر موضوعیت ندارد. اما همزمان با این تحولات که بیش از 10 روز پیش در جریان بود، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفت که اروپایی‌ها تمایل دارند که مسیر دیپلماسی با ایران را بگشایند. مسیری که به نظر می‌آید سفر روز چهارشنبه عباس عراقچی به فرانسه آن را شاید گشوده باشد. سفری با محوریت وضعیت منطقه، برنامه هسته‌ای تهران و همچنین سرنوشت اتباع دو طرف که حالا خارج از زندان در انتظار بازگشت به کشورشان هستند. باز شدن این مسیر البته با روی گشاده همگان در داخل ایران همراه نبوده. روزنامه جوان سفر آقای عراقچی به پاریس را با سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مقایسه کرده و نوشته در حالی که عراقچی به نوشته این روزنامه تندرو با اروپای وحشی مذاکره می‌کند، علی لاریجانی با برادران شرقی به گفتگو می‌نشیند. آقای لاریجانی در سفری رسمی به پاکستان رفته است. البته روزنامه‌های جناح مقابل هم آنچنان به نتیجه بخش بودن باز شدن مسیر دیپلماسی خوشبین نیستند، اما در این حال گروهی از تحلیلگران در ایران بر این باورند که ایران بدون داشتن نگاه به غرب حتی از همان نگاه به شرق هم بهره‌مند نخواهد شد. کوروش احمدی دیپلمات پیشین در گفتگو با رسانه انتخاب:
یعنی اگر رقابت نباشه ما رابطمون با شرق هم به جایی نمیرسه. الان چرا چین و روسیه جانب امارات رو در قضیه 3 جزیره گرفتن؟ برای اینکه خیالشون راحته، میدونن که ایران هیچ کاری از دستش بر نمیاد. برای اینکه ایران با غرب به شدت به هم ریخته، مدیریت تخاصم فقط داره با غرب و در نتیجه غرب خطری نیست برای ایران، در ایران برای روسا خطری نیست، برای چینیا خطری نیست، قرار نیست جایگزینه مثلا چین و روسیه بشه در ایران، امکان سرمایه گذاری غرب مطرح نیست، در نتیجه روسا دست خودشون رو باز میبینن در قبال ایران.
تهران نگاه به غرب را این روزها رد نمی کند، حتی در مورد آمریکا. علی لاریجانی روز سه‌شنبه در پاکستان گفته بود ایران مذاکرات حقیقی را قبول می کند، نه مصنوعی، نه مذاکراتی که به گفته اون نتیجه آن از پیش تعیین شده است. به نوعی بازتاب دهنده صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از جنگ 12 روزه، از جمله در این سخنرانی در مهر ماه 1404.
اگر چنانچه شما مذاکره کنید با طرف مقابل اونجوری که او می‌خواد قبول کنید که خب این تسلیم و ضعف کشور رو نابود کردن شرف یک ملت، اونی که با تهدید داره حرف می‌زنه با شما، اگر تهدید رو قبول کردید اینجور، اگر قبول نکردید میشین مثل حالا باز همون دعوا و همون بنابراین مذاکره درستی نیست. تجربه ها رو فراموش نکنیم، این تجربه این 10 سال گذشته رو فراموش نکنیم و اینها طرف مقابل که فعلا اونی که محل کلام ماست آمریکاست، فعلا رو با اروپا فعلا مسئله نمیخوام مطرح کنم.
علی خامنه‌ای در حالی مسیر مذاکره با آمریکا را بنبست و ضرر محض خوانده که در واشنگتن هفته چند بار رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران خواستار مذاکره و دستیابی به توافق است. در این میان خبرهای غیر رسمی هم از تبادل پیام‌های میان دو طرف و توسط میانجی‌ها مطرح می‌شود. تجربه‌های پیشین از جمله در دوران مذاکرات برجام هم نشان داده که تعاملات تهران با آژانس و سایر کشورها از جمله ترویکا بدون حضور آمریکا و در مراحل پایانی پیش از برجام بدون مذاکره دو جانبه با آمریکا ممکن نشده است. امروز نیز بسیاری بر این باورند که تا زمانی که ایران پای میز گفتگوی مستقیم ننشیند، این پرونده همچنان در وضعیت نه جنگ نه صلح باقی خواهد ماند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سفر عباس عراقچی به پاریس. اما در همین راستا گفتگویی داشتم با دامون گلریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن هلند، و ابتدا از او درباره دستاورد وزیر امور خارجه ایران در این سفر پرسیدم.
سفر عراقچی، مصاحبهش با برنامه تلویزیونی فرانس 24، سخنان لاریجانی در پاکستان که مطرح کرده که ما به دنبال یک مذاکرات حقیقی و واقعی هستیم، همه نشون دهنده این هست که خب به هر حال جمهوری اسلامی از مذاکره دوری نمی‌کنه و این جدیت وجود داره. در این حال میانجیگران، چه اروپایی‌ها، چه عرب و حتی چین و روسیه، اونطور که یکی از مشاوران خامنه‌ای مطرح کرده بود خرازی در روز سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، همه اینها به دنبال این هستند که به هر حال یک روزنه‌ای برای راه دیپلماتیک به وجود بیاد. دستاورد دیگر سفر عراقچی این بود که در فضایی که الان اسرائیل و وزیر امور خارجه اسرائیل برای سفر کردن به اروپا با واکنش‌های افکار عمومی مواجه میشه، خب جمهوری اسلامی وزیر امور خارجه‌اش رو به دعوت هلند و به دعوت فرانسه به اروپا میفرسته و این خب بهای دستاورد رسانه‌ای هم برای عراقچی داشته. آنی ترین هدف فرانسه برای دعوت عراقچی این هست که بتونه گروگان‌هاش رو در تهران، دو زندانی رو بتونه آزاد بکنه. از این جهت این سفر عراقچی هم از این جهت برای فرانسه مهمه. ولی خب از اینها نباید توقع داشت که ما الان یک نوع مذاکرات جدی رو مشاهده بکنیم.
عباس عراقچی ادعا میکنه که ایران همیشه آماده مذاکره است، اما آمریکا اراده واقعی نداره. با توجه به این که ایران خودش برای اثرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الان زیر فشار هستش، مصداق‌ها و شواهد مشخص ایران برای اثبات این ادعا که حالا طرف ایرانی در مذاکرات جدی‌تر از آمریکا عمل کرده چیه؟
خب ببینید، واقعیت اینه که در حین مذاکرات اسرائیل با همراهی امریکا به ایران حمله کردند در ماه ژوئن و یکیش این هست، یکی دیگرش این هستش که به هر حال توافقاتی رو با آژانس انجام داده جمهوری اسلامی که این توافقات بعد از استفاده از مکانیزم معاشه معلق شده، تعلیق شده و جمهوری اسلامی نیاز داره، شاید این مهمترین دلیل باشه، نیاز داره به این که به یک توافق هسته‌ای یا حداقل روند مذاکرات رو ادامه بده و شروع بکنه و از این طریق نوعی بازدارندگی دیپلماتیک به وجود بیاره در مقابل حملات بعدی اسرائیل. تصور بکنید که هنوز آسمان ساختمان ایران بسیار حساس و شکننده است برای حملات اسرائیل. همین 24 ساعت گذشته خبر نزدیکی جنگنده های اسرائیلی در مرز ایران، در بخش غربی ایران، در عراق مشاهده شده که با واکنش نظامی جنگنده های میگ 29 ایران مواجه شد. به هر حال این نگرانی با وجود داره و برای این نگرانی کمترین راه حلش مسئله مذاکراته، ولی هنوز مشخص نیست که این روند مذاکرات با کدام میانجیگران، همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیست که با چه محتوایی و آیا این مذاکرات در حد و حدودی هستش که امریکا واقعا از خودش اراده نشون بده برای اینکه مذاکرات اونجوری که جمهوری اسلامی میگه حقیقی و واقعی باشه، یا یعنی که نه دوباره به دنبال این هستش که تسلیم کنه حکومت رو و دیکته بکنه اونجوری که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن. ولی میدونید پرسش اصلی خانم افشار اینجاست که آیا واقعا هدف استراتژیک اسرائیل و آمریکا با ایران و با جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه چی هست؟ چون حمله نظامی به ایران نتونسته برنامه هسته‌ای ایران رو به عنوان استراتژیک از بین ببره و حمله نظامی به ایران نتونسته تغییر رژیم در ایران به وجود بیاره و این دو باعث میشه که جمهوری اسلامی در دراز مدت یا حداقل میان مدت دوباره بتونه خودش رو و قدرت خودش رو احیا بکنه، چه از نظر هسته‌ای، چه از نظر موشکی و حتی از نظر کمک به محور مقاومتش که یکی از دغدغه‌های جدی غرب هست. از این جهت این مذاکرات فرصتیه که شاید چیزی که با جنگ به دست نیامد بتونن از طریق مذاکرات انجام بدن.
با توجه به نقش کلیدی فرانسه در برجام و تمرکز دیدار در پاریس بر برنامه هسته‌ای، آیا ایران انتظار داره فرانسه از موضع فعلیش فاصله بگیره و آمریکا رو برای مذاکره واقعی و منصفانه تحت فشار قرار بده؟
واقعیت اینه که فرانسه نمیتونه در حال حاضر آمریکا رو زیر فشار بذاره. تصور بکنید موضوع مهمتری به جز مسئله برنامه هسته ایران، یعنی جنگ اوکراین، در حال حاضر کشورهای اروپایی با واقعیتی مواجه شدن که در اون یک برنامه تسلیم شدن اوکراین توسط آمریکا تحمیل میخواد بشه به اروپا. اروپا امکان اینو نداره که در این ارتباط بخواد خیلی میگم آمریکا رو زیر فشار بذاره، ولی به علت اینه که دو گروگان فرانسوی در ایران هستند و فرانسه به دنبال اینکه رو آزاد بکنه و علاوه نقشی که فرانسه در روابط بین الملل میخواد بازی بکنه، اون یکی از اعضای شورای امنیت به دور از امریکا و به نوعی میشه بگیم رهبری اروپا رو میخواد در دست بگیره، به دنبال اینه که از این فرصت استفاده بکنه و شاید بتونه مذاکراتی رو با تهران رقم بزنه از طریق بروکسل و فشار دیپلماتیک رو و عدم وارد شدن به فضای جنگی رو به وجود بیاره. از این جهت باید نقش فرانسه رو دید، در همین حد و حدوده، بیشتر از این نباید توقع داشت. فکر میکنم نه جمهوری اسلامی توقع این رو داره و نه اروپا میتونه کار خیلی بزرگی انجام بده در خصوص برنامه هسته‌ای، و نه اینه که فرانسه میتونه خیلی فشار بیاره روی واشنگتن برای اینه که فرض بکنید که مواضع خودش دونالد ترامپ کوتاه بیاد، ولی میتونه روزنه‌ای رو به وجود بیاره برای دیپلماسی در آینده نه چندان دور.
گفتگویی بود با دامون گلریز، کارشناس روابط بین الملل ساکن هلند. اما یک مقام دولت مسعود پزشکیان تایید کرده که دستوری از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی به دولت ابلاغ شده. چند روز پیش یک مقام نزدیک به حکومت در یک فایل صوتی افشا کرد وزیر اطلاعات درباره حجاب و به تعبیر او ناهنجاری‌ها به رهبر جمهوری اسلامی گزارشی داده که علی خامنه‌ای بعد از خواندن این گزارش آن را دردناک و تکان دهنده توصیف کرده. گوینده این فایل صوتی همچنین میگه آنچه امروز روی میز نظام است اجرای طرح قانون عفاف و حجاب است بدون اینکه رسما اعلام شود. اجرای قانون عفاف و حجاب به طور موقت از سوی شورای عالی امنیت ملی به حالت تعلیق در آمده. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسید. این را روز چهارشنبه الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب به دولت چه بوده است. در روزهای اخیر هم فایلی صوتی از عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی می شود منتشر شده که الیاس حضرتی در واکنش به همین فایل گفته این سخنان نادقیق، ناقص و تفسیر شخصی از گزارش وزارت اطلاعات و دستور رهبر جمهوری اسلامی است. صدای عظیم ابراهیم پور
بعد از جنگ 12 روزه مشاهده شد که یک عملیات وسیع توسط دشمن با یک برنامه‌ریزی بسیار سنگین در سراسر کشور داره اتفاق میفته، اونم برگزاری جلسات مختلط همراه با فساد علنی از مشروبات تا رقص تا آواز تا مختلط تا هر چه فکر می‌کنید، بعد سریع هم انتشار رسانه‌ای اینا که معلوم بود یه طراحی از طرف دشمن داره اتفاق میفته. که این رو حضرت آقای خطیب وزیر محترم اطلاع یه گزارش مفصل آماده کردن خدمت حضرت آقا. آقا این گزارشی که خوندن زیرش نوشتن گزارش تکان دهنده است و اینها، زیرش 5 تا مطلب نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. دو، با عوامل متولی این جور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. سه، جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع افاف حجاب حتما انجام بشه. چهار، جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. پنجم، آقا نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های فکری فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بعد از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی، رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع را با مسئولان مورد پیگیری قرار داده و کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ماه‌های اخیر فشار جریان فکری و سیاسی اصولگرا و تندرو درباره برخورد با حجاب بیشتر شده. صدای رحیم پور اسقدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی.
بعضی طرفدار اختلاط حد اکثری ها، یعنی میگن آقا حجاب قانونی نباشه، بعد کم کم میبینی اصلا میگن حجاب نباشه. حالا اصلا سوال اینه که الان مشکل حجاب ای بود که مثلا موهاشون بیرون یا نه که بود، شما الان که ناف میبینی تو خیابونا، داف که میبینی، چی ناف هم میبینی، یعنی رسما شکمشون میذاره بیرون، پاهاش از زانو به پایین لخت، سر و گردنش لخت، بخشی از سینه‌اش بیرون تو خیابونای الان. یه وقت میگه آقا حجاب قانونی نباشد، یه وقت داری میگه کم کم حجاب نباشد.
غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، در روزهای اخیر در جلسه شورای عالی قضایی خواست تا به گفته او با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ عام صورت می‌گیرد برخورد شود.
کسانی که در ملأ عام حالت دیگه برهنگی پیدا کرده بعضن، خب دولت محترم، رئیس جمهور محترم شنیدم که دستور اکیدی دادن به بعضی از بخش‌ها، وضعی که اجمالاً مشخص هستش که در بعضی از موارد لااقل بهره‌برداری داره دشمن می‌کنه، کار سازمان یافته هستش.
با این وجود الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، میگوید دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. او میگوید قرار نیست با آن شیوه‌های قبل بازگردیم، زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود امروز نباید دغدغه‌هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد. البته الیاس حضرتی نمیگوید روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی از سوی دولت چگونه خواهد بود، اما آیا دولتی که در مقابل فشارها برای ادامه فیلترینگ کوتاه آمده توان ایستادگی در مقابل فشار دستگاه‌های حاکمیتی برای برخورد شدیدتر در موضوع حجاب را دارد که این روزها بحث داغ دو طرف شده است؟ صدای مناظری ابوالفضل اقبالی از طراحان لایحه حجاب و عفاف و محمد مهاجری، دیگر عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت.
چیکار کردید؟ هیچ کاری نکردید.
قانون گذاشتین برات.
چه قانونی گذاشتید؟ قانون جامعه رو به هم ریختید.
شما که به طرفدار به هم خوردن جامعه ای.
من طرفدارشم.
آره؟
شما به هم زدید.
اون کسی که میخواد غیر متدین هم است، غیر چادری و غیر حزب‌اللهیه. میخواد بره 2 ساعت با خانواده‌اش و بچه‌اش توی رستوران، توی کافه، تو پارک، تو ساحل. نمیتونه بره آقای مهاجری. چرا؟ چون رفتارهای اتاق خوابی توی اونجا مشاهده میکنه. بچه‌ش فرستاده دانشگاه تهران درس بخونه، تو پارک مقابل دانشگاه رفتارهای اروتیک میبینه. این مسئله متدینینه؟ والله این مسئله مردمه، این مسئله یک ایرانیه. ایرانی ها هیچ وقت این گونه زندگی نکردن.
بذارید حرف بزنم.
ببینید شما میگی چه
دروغ میگی؟
هست،
دروغ میگی والله.
آقای مهاجری هست، حرف بزنم.
من چشای شما یه چیزایی رو دیدید، خب نگاه نکنید اون چیزا رو.
بله، ممنونم از توهینی که
دیگه.
ولی
دروغ نگید.
نه دروغ نمیگید.
نگید من توی اروتیک میبینم
فلان. هست.
%0.5 ممکنه در تهران باشه.
اولا که حتی اگر %0.5 باشم، برای
اسود پزشکان در روزهای اخیر بار دیگر همان باورهای کلی همیشگی خود را تکرار کرده که هیچ شکلی از اجبار یا تحمیل نمیتواند جایگزین بینش و باور درونی شود و به گفته او مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود. اما امروز این موضوع همچنان در مواردی در خیابان‌ها، رسانه‌ها و سخنرانی‌ها مورد منازعه است. صدای جلال رشیدی کوچکی، نماینده سابق مجلس، در یک برنامه تلویزیونی.
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. دوستان شما همونه که میشینین دور یه میز قانون مینویسید، نمیفهمند مشکلات مملکت رو و برای چیزی که نفهمیدند قانون مینویسن. وقتی که رئیس امر به معروف و نهی از کشور مملکت ما میاد میگه من نمیدونم سعی 10000 زمین دارم به نامو، بعد که ثابت میشه میدونسه بازم میاد ادامه میده، هر وقت اسم امام زمان میاد به پهنای صورت اش میریزه. یه دفعه میبینی نوه فلان آیت الله با بیکینی کنار ساحل نشسته فیلمش هم میذاره تو اینستاگرام، هیچ کدوم هیچ کاری بهش نداره. پسر فلان سفیرمون هزار تا کثافت کاری کرده خارج از کشور، بعد باباشو میارن تو تلویزیون، مردم ما رو نصیحت میکنه یا آقا مقاومت بکنید. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
شاید در کلام برخی از چهره های سیاسی و حکومتی بتوان فهمید که با برداشتن روسری و حجاب به سختی و با چشمی گریان کنار آمده باشند، اما فراتر از آن هرچند استثنا و نادر در جامعه باشد به دنبال دستور و ابلاغیه و برخورد افتادند. هرچند اعتراض های خونین گذشته و آخرین آن در جنبش زن زندگی آزادی تجربه برای حکومت شده که در وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی امروز ایران کوچکترین جرقه اشتباه از سوی حاکمیت می تواند آتش بزرگی را شعله ور کند که امکان خاموش کردن آن این بار مانند سابق نباشد.
گزارش وحید پور استاد رو می شنیدید. اما در این رابطه باید بگم که الیاس حضرتی روز چهارشنبه در گفتگو با یک رسانه نزدیک به دولت گفت محتوای این فایل صوتی در مورد گزارش وزارت اطلاعات و ابلاغیه علی خامنه‌ای نارس و ناقص است و در مورد مخالفت 3 تن از اعضای کابینه هم گفته که چنین بحثی در دولت مطرح نشده که کسی بخواد مخالفت بکنه.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شهر.
کافه فردا گذر موقت.
اما در یک گزارش دیگه، یک رسانه دیگه هم اعلام کرد شبکه اجتماعی ایکس رو ترک میکنه. تلویزیون ملی هلند NOS اعلام کرده که انتشار پست در رسانه اجتماعی ایلان ماسک رو متوقف کرده، چرا که نمیخواد انتشار اطلاعات نادرست رو تسهیل کنه. در همین زمینه بیشتر بشنوین در گزارش گلناز اسفندیاری.
شبکه تلویزیونی ملی هلند NOS اعلام کرد که پلتفرم ایکس، توییتر سابق، دیگر با دیدگاه این رسانه در مورد نحوه ارائه خبر در رسانه‌های اجتماعی مطابقت ندارد. این شبکه تلویزیونی نوشت میزان پاسخهایی که باعث نفرت پراکنی و پخش اطلاعات نادرست می شود زیاد و نامحدود است. این رسانه هلندی افزود این گونه پیام ها زیر پست های این شبکه منتشر می شود و باعث می شود که ناخواسته به انتشار آنها کمک کند. واکنش رسمی ایکس در این باره منتشر نشده است. حساب اصلی NOS در شبکه اجتماعی ایکس 2,400,000 دنبال کننده دارد. این شبکه تلویزیونی اعلام کرد که به حضور خود در پلتفرم‌های دیگر مانند تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب و واتساپ ادامه خواهد داد. از زمانی که ایلان ماسک توییتر سابق را در سال 2022 میلادی خریداری کرد، منتقدان می‌گویند رویکرد عدم مداخله او در محتوا باعث گسترش دروغ و نفرت پراکنی شده است. ماسک گفته است که از آزادی بیان دفاع می‌کند. علی‌رغم انتقادات وارده به ایکس، تعداد کمی از رسانه‌ها استفاده از این پلتفرم را به طور کامل متوقف کردند. سال گذشته، روزنامه بریتانیایی گاردین با استناد به محتوای آزاردهنده ایکس را ترک کرد. گاردین گفت که پلتفرم ایکس به یک فضای سمی تبدیل شده است که در آن محتوای نگران کننده‌ای از قبیل نژادپرستی، تئوری‌های توطئه افراطی و اخبار جعلی ترویج می‌شود. با این حال گاردین تاکید کرد که حساب‌های خود را حذف نخواهد کرد و ممکن است همچنان از مطالب منتشر شده در ایکس به صورت گزینشی در مقالات خود استفاده کند. رادیوی ملی ایالات متحده NPR نیز در آوریل سال 2023 میلادی انتشار پست در آنچه که در آن زمان هنوز توییتر نامیده میشد را متوقف کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که توییتر به حساب کاربری رادیوی ملی آمریکا برچسب رسانه وابسته به دولت آمریکا زد. رادیوی ملی آمریکا NPR گفت این رسانه یک سازمان خبری مستقل است که متعهد است مردم را درباره دنیای پیرامونشان مطلع کند.
با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری، نیمه اول برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رو به پایانه. اما پیش از مروری به خبرهای ایران و جهان، باید بگم که ناصر مسعودی، خواننده و آهنگساز سرشناس موسیقی گیلان و ایران که به بلبل گیلان هم شهرت داشت، بامداد پنجشنبه امروز در 90 سالگی در یکی از بیمارستانهای رشت درگذشت. اما میرسیم به مروری به تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با ماست.
با درودی دوباره. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد در صورت تداوم شرایط فعلی و افزایش غلظت آلاینده های جوی و لزوم تعطیلی مدارس، مدرسه تلویزیونی جایگزین روش های آموزش مجازی خواهد شد. حسین صادقی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تولید محتوای آموزشی برای این مدرسه تلویزیونی از ابتدای سال تحصیلی شروع شده و همچنان ادامه دارد. در پی تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن، وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد رسیدگی به تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را به صورت فوری و نامحدود متوقف کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید اتفاق افتاد و مقامات امنیتی اعلام کردند عامل تیراندازی یک شهروند 29 ساله افغانستان به نام رحمان الله لکبانوال است. حمله پهپادی به میدان گازی هرمز در اقلیم کردستان عراق قطع گسترده برق در منطقه را به همراه داشت. وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اعلام کردند در پی این حمله تأمین گاز به تمام نیروگاه‌ها متوقف شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آبان ماه سال 1404 به بیش از 40% رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در مقایسه با آبان ماه سال گذشته نزدیک به 50% رشد نشان می‌دهد. دولت استرالیا ششم آذر ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان حامی دولتی تروریسم اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه استرالیا پنی وانگ روز پنجشنبه گفت این تصمیم پس از یک ارزیابی اطلاعاتی اتخاذ شده که نشان می‌دهد این نهاد حملاتی را علیه جامعه یهودیان استرالیا سازماندهی کرده است. در همان زمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اتهامات را رد کرد و گفت یهودی ستیزی در سیاست ایران جایی ندارد. مهدی لاهرودی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان، به روزنامه شرق گفته است آتش‌سوزی در جنگل ابر عمدی و انسانی است. به گفته آقای لاهرودی، گردشگران و شکارچیان به منطقه‌ای که آتش‌سوزی در آن رخ داده وارد نمی‌شوند و بحث تصرف زمین نیز مطرح نیست. ارزیابی این مقام حفاظت محیط زیست از آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی این است که این تحولات عمدی است و حتی ممکن است عامل شروع آتش‌سوزی ریسک پرنده یا پهپاد باشد.
سپاسگزارم از رویا ملکی همکارم با مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما شامگاه چهارشنبه به وقت محلی یک رشته حملات پهپادی به بزرگترین میدان گازی اقلیم کردستان عراق سبب قطع برق در بخش بزرگی از این منطقه شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفته و میزان خسارت وارد شده به مجتمع گازی هرمز و تعداد مجروحان احتمالی این حمله اعلام نشده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
حملات پهپادی به میدان گازی خرمور در نزدیکی سلیمانیه به توقف کامل صادرات گاز به نیروگاه‌های برق در منطقه منجر شد. شرکت اماراتی دانا که مسئولیت بهره برداری مشترک از این میدان گازی را بر عهده دارد، اعلام کرده که مخازن ذخیره گاز مایع در این مجتمع هدف قرار گرفته و تمامی فعالیت‌ها در میدان گازی خرمور برای مهار آتش‌سوزی متوقف شده است. توقف فعالیت‌ها در این مجتمع گازی به قطع برق در مناطق وسیعی از اقلیم کردستان عراق از جمله شهر سلیمانیه منجر شد. میدان گازی خرمور بین شهرهای کرکوک و سلیمانیه قرار گرفته و به گفته عمد احمد، سخنگوی شرکت برق اقلیم کردستان، حملات شامگاه چهارشنبه به کاهش 80% انتقال برق در کل منطقه منجر شده است. یکی از مهندسان حاضر در منطقه هم به خبرگزاری رویترز گفته است تعمیر مخزن اصلی ذخیره گاز مایع دست کم 2 تا 3 روز طول می کشد. فرماندهی عملیات مشترک عراق که هماهنگ کننده فعالیت‌های ارتش و نیروهای امنیتی آن کشور است با صدور بیانیه‌ای هدف از این گونه حملات را جلوگیری از برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در عراق خوانده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، ولی علی مأموری تحلیلگر مسائل عراق در استرالیا میگوید گروه‌های شبه نظامی گوناگونی همچنان در عراق فعالیت می‌کنند و بی‌ثباتی در منطقه به اهداف آنها کمک می‌کند.
در عراق هنوز ما مجموعه قابل توجهی از گروه‌های غیر قابل کنترل یا خارج از کنترل داریم. هنوز گروه های خفته از داعش وجود داره که توانمندی های از این دست هم دارن و الان توانمندی های بسیار آسونی شده این نوع توانمندی ها. گروه های مرتبط به هشت شعبی رو داریم که در واقع در حاشیه هشت شعبی عمل میکنن، چیزی که بهشون فخائل میگن به زبان عربی، و دست به چنین کارهای گه و بیگاه میزنن. در گذشته گاهی از نوع فشار سیاسی علیه شرکا و رقبای سیاسی در کردستان بوده یا علیه در واقع شرکت اماراتی که در اونجا داره فعالیت میکنه، و گاهی وقتا صرفاً در واقع نوعی باج‌خواهی بوده از این جهت که درصدی از اون مبالغ و اون در واقع بهره برداری ها رو هم این گروه های مسلح داشته باشند. الان ما نمیدونیم دقیقاً که چه گروهی این کار انجام داده، به جهت اینکه فضای سیاسی نیست که این رو بتونه نشون بده. در گذشته شبیه ماجرای حملاتی که علیه بندر فوجیه امارات شد، علیه اینجا هم میشد که بیشتر در قالب رقابت سیاسی با امارات و فشار بر امارات بوده. الان چنین فضای سیاسی نیست که تایید بکنه در واقع همون گروه ها این کار کرد.
ساعتی پس از این حملات پهپادی، محمد السودانی نخست وزیر عراق در تماسی تلفنی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان این حمله را به شدت محکوم کرد و آن را حمله به کل عراق خواند. السودانی و بارزانی تصمیم گرفتند کمیته مشترکی را برای تحقیق درباره این عملیات و شناسایی و بازداشت مهاجمان تشکیل دهند. قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان که نفوذ زیادی در سلیمانیه دارد نیز با صدور بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرده و گفته است دولت آینده عراق باید به فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل حکومت پایان دهد. مقامات اقلیم کردستان پیشتر هم از دولت مرکزی بغداد خواسته بودند مسئولیت دفاع هوایی از این تأسیسات راهبردی را بر عهده بگیرد و برای جلوگیری از حملات بیشتر اقدام کند. اما به گفته علی مأموری، دولت مرکزی عراق هنوز توانایی لازم برای ایجاد امنیت در کل کشور از جمله میادین گاز و نفت خود را ندارد.
این مناطق در واقع به نوعی جز مناطق مرزی بین اقلیم و بغداد هست و در این مناطق معمولا نیروهای اقلیم و نیروهای بغداد با هم دیگه امنیت اینجا. بنابراین به نظرم نمیرسه که بشه در واقع مسئولیت صرفا بر یک طرف بر بغداد گذاشت، اما در مجموع در عراق چه در اقلیم چه در خارج از اقلیم هنوز کنترل امنیتی کاملی رو چه دولت مرکزی چه دولت‌های محلی بر فضای داخلی ندارند، به جهت اینکه دولت هنوز یک دولت تازه تأسیسه بعد از 2003 و مجموعی از چالش‌های امنیتی رو پشت سر گذرونده. تازه 2-3 سالی است که به نوعی از استقرار رسیده و هنوز با چالش‌های متنوع مختلفی مواجه است. به نظر نمی‌رسه که این کارو بغداد داره عامدانه انجام میده. تصور بنده اینه که بیشتر ناشی از کمبود و کاهش توانایی در هر دو بخش در واقع اربیل و بغداد.
فعالیت‌های بهره برداری و انتقال گاز از خرمور که یکی از بزرگترین میادین گازی منطقه است، از طرف کنسرسیوم پرل پترولیوم متشکل از شرکت اماراتی گاز دانا، کرسنت پترولیوم امارات و سه شرکت اتریشی، مجار و آلمانی انجام می شود. در دو سال گذشته این میدان گازی دست کم 8 بار هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته و بیشتر آنها به گروه‌های شبه نظامی در عراق نسبت داده شده است.
جمشید زند از بزرگترین میدان گازی اقلیم کردستان عراق که هدف حمله پهپادی قرار گرفته گزارش میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اما آلودگی هوای شهرهای ایران همچنان ادامه داره و علی‌رغم تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در برخی شهرها از جمله تهران نه تنها از میزان آلودگی کم نشده، بلکه شاخص آلودگی رقمی بالاتر از روز قبل رو نشون میده. امروز 6 آذر هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شد و اماکن ورزشی این شهر هم تعطیل شدن. همچنین در 9 شهر استان خوزستان هم شاخص هوای ناسالم و وضعیت قرمز رو نشون میده. در مشهد پلیس گفته مأموریتش توقیف خودروهای دودزاست. آنطور که رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفته، افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت روز یک شنبه 9 آذر ادامه خواهد داشت. در این شرایطی است که یکی از شنوندگان رادیو فردا مهدی دانشی برامون نوشته که گفته هوای آلوده مضر است، کارمندان تعطیل هستند، در محیط بسته هوا سرد، تعطیل میشن ولی کارگران در معرض هوای آلوده و سرما تعطیل نمیشن. هوای کارمندان رو همیشه دارن و با حقوق و مزایا، ولی کارگران خیر، هیچ مزایایی دریافت نمی کنن. در این وضعیت اما چگونه باید به سلامت خودمون کمک کنیم؟ این پرسشی بود که رویا ملکی از کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا پرسیده.
مسئله آلودگی هوا از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی مسئولیت مسئولینی هست که باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشن برای اینکه این میزان آلودگی رو کاهش بدن. از اون طرف ما با مردمی مواجه هستیم که ناچارن در این هوا تنفس بکنن و اینها برای اینکه تأثیراتش بر سلامتیشون کمتر بشه، بهترین راه‌هاش این هست که اولا افراد در معرض خطر بیشتر، اینها باید مراقبت‌های بیشتری بکنن. نکته بعدی هم غذای سالم هست که البته اگر توانایی مالی شو داشته باشن و در دسترس باشه، خوردن سبزیجات سالم، شیر، لبنیات، آب فراوان بسیار اهمیت داره و دوش گرفتن‌های مرتب باز بسیار کمک می‌کنه که اگه آلودگی بر سطح بدن نشسته باشه، حداقل اونها رو پاک بکنن و تأثیرات مستقیم بر روی پوست و بقیه قسمت‌هایی که سر نشستن این آلودگی‌ها تأثیر می‌ذاره اونها رو هم کم بکنن. شاید این چند تا نکته کمک بکنه به این موضوع، ولی به طب خیلی نمیتونیم ما 100% اون تأثیرات منفی رو علی‌رغم رعایت همه این مسائل باز هم کم بکنیم.
آقای دکتر، به دو مسئولیت اشاره کردین، دولت و مردم. خب دولت که تنها راهکارش تعطیلی ادارات و مدارس بوده، اما خیلی مجبورن که از خونه برن بیرون. فکر میکنید آیا استفاده از ماسک یا استفاده از پوشش مناسبتر مثلا برای صورت، برای بینی میتونه کمک کنه؟
دقیقاً همینطور هست. هر چی که بدن پوشیده‌تر باشه، در واقع اون تأثیرات مستقیمی که بر روی پوست میذاره کمتر میشه. یعنی گذاشتن کلاه یا اینکه از ماسک‌های بخصوص ماسک‌های با فیلترهای ریز بتونن استفاده بکنن باز بسیار مؤثر هست. استفاده از دستکش‌های نخی و همچنین پوشیدن لباس‌های آستین بلند، اینها خودش کمک می‌کنه به اینکه حداقل اون تاثیرات مستقیم رو کم بکنه و باعث میشه که مواد مضر و آلاینده‌ها کمتر وارد بدن بشن یا تاثیر روی پوست و بقیه قسمت‌های بدن بذارن.
چه علائمی نیاز داره که مراجعه فوری داشته باشن به پزشک یا اورژانس در صورتی که در معرض آلودگی هوا باشن؟
تاثیرات منفی آلودگی هوا بر روی سلامت شامل دو دسته میشه، یکی تاثیرات فوری هست و یکی تاثیرات دراز مدت. خب تاثیرات دراز مدت که شامل ایجاد سرطان ها یا مسائل گوارشی تنفسی دراز مدت هست که اونها به بحث بروز علائم باید مراجعه بکنن و پیگیری بکنن. اما ما یک سری مسائل و مشکلات کوتاه مدت داریم که بلافاصله بعد از مواجه شدن با آلاینده ها ممکنه بروز بکنه. اینها نیاز به مراقبت های فوری داره. اول از همه مسائل تنفسی هست، تنگی نفس، یا در کودکان ما دیدیم که حالت افزایش ضربان قلب و بیقراری و به خصوص باز مشکلات تنفسی بروز کرد یا حالت خسخس داخل سینه، حتما باید مراجعه بکنن. این میتونه یک آلرژی های شدیدی ایجاد بکنه و اونها بسیار خطرناک هستن. یکی هم تأثیراتی هست که ممکنه روی پوست داشته باشه. اگر باز دیدن که التهاب، قرمزی، خارش و بقیه علائم پوستی بروز کرد، اینها هم باز نیاز به مراقبت داره. در مسائل چشم پزشکی هم باز به همین شکل اگر تغییرات عمده ایجاد شد، شامل خارش، قرمزی، ترشحات غیر طبیعی، این هم نیاز به مراقبت داره. اما همه اینها در وهله اول به خصوص مسائل چشمی و پوستی باید شستشوی مرتب انجام بشه. خیلی کمک میکنه که مواد آلاینده رو از سطح پوست و چشم ها بشوره.
اسپری هایی که برای آسم استفاده میشه یا اسپری های اکسیژن میتونه کمک کننده باشه؟
در مواردی که فرد یک تنفس سالم داره خیلی توصیه نمیشه، اما اگر علائم تنگی نفس بروز کرد، اینها بله میتونه مؤثر باشه.
گفتگویی بود با کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، در مورد اینکه چگونه میشه به سلامت پوست خودمون در این آلودگی کمک بکنیم. اما به دلیل تشدید تورم، گرانی و فشار اقتصادی بر گروه‌های دهک‌های کم درآمد در ایران، برخی مقام‌های حکومتی در دولت و مجلس میگن که میخوان هر چه سریع‌تر طرح کالابرگ یا همون توزیع کوپن رو اجرا کنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
پس از ماه‌ها حرف و حدیث، سرانجام دولت نظام سه‌نرخی بنزین را برقرار کرد و از سوی دیگر توزیع کالابرگ یا همان کوپن برای سه دهک کم درآمد ایران هم قرار است که از هفته آینده آغاز شود. اعلام نرخ سوم برای بنزین در ایران که با قیمت لیتری 5000 تومان از نیمه دوم آذر قرار است عرضه شود، این بیم را تقویت می‌کند که موج جدید گرانی از راه برسد. موضوعی که با وعده‌های مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتیش فاصله دارد. افزایش تورم تاباوری کم درآمدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ناناوران کم بضاعت را آزار خواهد داد. شاید برای همین است که دولت و مجلس برای اجرای طرح کالابرگ اعلام آمادگی کردند. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ایران، به تازگی گفته که دولت و مجلس می‌خواهند با اجرای طرح توزیع کالابرگ دسترسی به کالاهای اساسی را برای کم درآمدها میسر کنند. به گفته این نماینده مجلس در ایران، طرح کالابرگ قرار است برای سه دهک کم درآمد از هفته آینده عملی شود. او همچنین گفته که قرار است به موازات افزایش تورم، قیمت اقلام غذایی پیشنهاد شده از سوی انستیتو تغذیه ایران هر چقدر افزایش قیمت رخ دهد، بر روی کالابرگ با همان قیمت قبلی عرضه شود. برخی لبنیات همچون شیر و ماست و پنیر و همچنین گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، حبوبات و ماکارونی، برنج، قند و شکر و روغن از جمله کالاهای دسته‌بندی شده در سبد غذایی مورد نیاز خانوارها اعلام شده است. به تازگی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، هم گفته بود که در شیوه جدید پرداخت کالابرگ، قیمت کالا در طول سال ثابت نگه داشته می شود و در فاز اول سه دهک کم درآمد مشمول این طرح خواهند شد. محمد باقر قالیباف البته درباره این موضوع توضیح نداده که با افزایش روزافزون قیمت اقلام ضروری در ایران چگونه قیمت کالاها با کالابرگ ثابت خواهد ماند. پس از افزایش جمعیت فقیر در ایران و سقوط ارزش پول ملی که حالا با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تشدید تحریم‌ها بیشتر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی و نهادهای مسئول می‌کوشند تا همچون دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که برای سهمیه بندی کالاها و جلوگیری از کمبود مواد غذایی نظام کوپونی در ایران مستقر بود، این موضوع را بار دیگر اجرایی کنند. موضوعی که کارشناسان اقتصادی مدافع اقتصاد آزاد و منتقد اقتصاد دولتی میگویند که جدا از بحث تأمین منابع، اجرای طرح کالابرگ سبب افزایش نارسایی در نظام تولید و توزیع و ایجاد بازار سیاه و گسترش دلالی در جامعه می شود.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در ایران وبسایت‌های همسریابی و دوستیابی در جهان سالهاست که استفاده میشه و بر اساس قوانین و عرف بین‌المللی فعالیت میکنه. در ایران هم یک سایت همسریابی که با حمایت رسانه‌های حکومتی فعاله حالا خبرساز شده. سایتی که مشخص شده به دلیل آنچه تکلیف قانونی اعلام کردن، کودکان رو هم ثبت نام میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
به ماشاءالله عروس خانوم و آقا داماد در کمتر از یک سال بعد از ثبت نام در سایت آدم و حوا با همدیگه آشنا میشن با تایید خانواده ها.
خانواده نازنین
عروس و داماد جوان را در وسط کادر نشاندند و یک فرد معمم در کنارشان در حال موعظه و بعد از آن خواندن خطبه عقد است.
دو چیزه مکرمه محترمه سرکار خانم علیه عالیه متعالیه، آیا به بنده وکالت میدهی تا شما را به عقد دائمی ابدی سرمدی الی بهشت برین انشاءالله به مهریه معلوم به عقد آقای مهداماد شهداماد در بیاورم؟
صلوات میفرستند. عروس بله را میگوید و برنامه تبلیغاتی شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکند. این یکی از موارد پرشمار تلاش‌های همه‌جانبه حکومتی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری در ایران است. با این تفاوت که در این مورد به خصوص به ظاهر طرفین از طریق سایتی اینترنتی به نام آدم و حوا با هم آشنا شدند. سایتی که نگاهی اجمالی به سوابقش از اقبال رسانه‌های حکومتی به آن حکایت دارد و می‌کوشد با الگوی موسوم به اسلامی ایرانی مورد نظر حکومت به قول خودشان برای ازدواج جوانان واسطه‌گری کنند. نکته ای که حالا در کانون توجه قرار گرفته امکان ثبت نام کودکان در این وبسایت است. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی از این موضوع نوشته که در ثبت نامی آزمایشی از سوی خبرنگار این روزنامه توانستند برای یک دختر بچه متولد سال 1391 حساب کاربری ایجاد کنند. یعنی کودکی 13 ساله در چارچوب این وبسایت امکان ثبت نام و آشنایی با مردی برای ازدواج را دارد. شرق به نقل از محمد حسین عسقری مدیر اجرایی سایت آدم و حوا نوشته است که بنابر تکلیف قانونی ناشی از ماده 37 قانون جوانی جمعیت، این سامانه از نظر حقوقی مکلف به پذیرش عضویت زنان از 13 سال و مردان از 15 سال است. افزون بر این، بر پایه قانون مدنی ایران عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی ممکن است و منوط به اذن ولی. بر پایه آمار، پدیده کودک همسری بیشتر در ایران در مناطق کمتر برخوردار رایج است. مهدیه گلرو، کنشگر مدنی در سوئد، درباره تبعات این مسئله به رادیو فردا میگوید:
ایده ممکنه این تصور رو داشته باشن که جامعه ایران الان دیگه همچین چیز رو بر نمیتابه، ولی ما در مورد شهرهای بزرگ حرف نمیزنیم، ما در مورد بخش مدرن جامعه ایران حرف نمیزنیم. ما باید توجه بکنیم همین الان ثبت نامایی که داره تو این سایت انجام میشه که بسیاری از اونها توسط والدین داره انجام میشه، در کدوم شهرها داره اتفاق میفته، توسط کدوم طبقه از جامعه داره اتفاق میفته. طبق آمار جهانی هر چقدر که میزان فقر در یک جامعه افزایش پیدا کنه، میزان کودک همسری در اون جامعه افزایش پیدا میکنه و ما شاهد این هستیم و نمیتونیم چشم رو این ببندیم که جامعه ایران داره به سمت فقیر و فقیرتر شدن میره و بسیاری از خانواده ها ممکنه فقط برای اینکه یک نونخور کم بکنن، حتی برای اینکه از دست یک دخترشون رو مثلا بفرستن به اینکه خب حالا یک نفر کمتر خرج بخوام بدن. به خاطر همین این مسائل مسائلی نیستش که بشه به به شکل خیلی کوتاه مدت یا با یک دست نگاه کردن به جامعه قابل حل و بررسی باشه، بلکه گروه‌های مختلفی در جامعه ایران، طبقات مختلف، بحران‌های اقتصادی و سیاسی مختلف میتونه این عواقب رو تشدید هم بکنه.
کودکانی که در ایران در نتیجه شرایط موجود به ازدواج تن می‌دهند، بعد از فرزند دار شدن قرار است خود کودکانی را پرورش دهند، در حالی که به گفته کارشناسان کودک همسران خود به رشد عاطفی و روانی کافی نرسیدند، واقعیتی که در موارد متعدد به خشونت‌های خانگی و حتی قتل و جنایت منجر شده است. مهدیه گلرو:
عواقب واقعا خیلی فراتر از فقط بار روانی هستش که به جامعه وارد میشه. یعنی دختر بچه‌هایی که ازدواج میکنن از تحصیل محروم میشن و شما در چند سال آینده میبینید آماری رو در مورد اینکه میزان خروج دختران از دوره‌های تحصیلی چقدر افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه برخلاف اینکه در جاهای دیگه دنیا اجبار میکنن که پدر مادر حتی اگه خودشون نرن دختر بچه‌هاشون رو در مدرسه ثبت نام بکنن، دولت وارد عمل میشه. ما دقیقاً توی نقطه مقابلش هستیم الان در موقعیت جمهوری اسلامی. یعنی حتی اگر که دختر بچه خودش هم بخواد که به مدرسه بره، به واسطه این ازدواج کودکان ما شاهد این خواهیم بودش که بچه‌های دختر بچه‌های بیشتری از تحصیل محروم میشن و همین خودش میانگین آموزش زنان رو کاهش میده. و ما در سال‌های آینده، اگر که امیدوارم این اتفاق نیفته، اگر جمهوری اسلامی باشه و این قانون هم وجود داشته باشه، ما بین 5 سال تا 10 سال آینده شاهد این خواهیم بود که میانگین زنان که مثلا حالا در حد دیپلم تحصیلات دارن یا زنانی که خودشون در سلامت هستن و فرزندانشون در سلامت هستن که اینا آمارهای بین المللی سازمان ملل هستش، شاهد این خواهیم بود که مثل بسیار از کشورهای همسایه‌مون اون عدد و رقم هم کاهش پیدا خواهد کرد. به خاطر همین این عواقبش رو همونطوری که در مورد آغاز مخالفت با قربالگری 2 سال بعد داریم می‌بینیم چه نتایجی میده، همچین سایت‌های و همچین شرایطی هم در طی 2-3 سال آینده نشون میدن که چه فجایعی رو در پیش خواهد داشت.
جمهوری اسلامی از سال 1399 انتشار آمار تفکیکی سن دختران در هنگام ازدواج را متوقف کرده است. با این حال محاسبه داده‌های آماری سال 99 نشان می‌دهد سن دختران در 6% ازدواج‌های ثبت شده در کل کشور کمتر از 15 سال و در بیش از 1/5 ازدواج‌ها کمتر از 18 سال بوده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی حداقل سن ازدواج برای دختران دست کم 18 سال است.
هومن عسکری از وبسایت همسریابی در ایران گزارش می‌داد که کودکان رو هم در اون ثبت نام می‌کنن. اما دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه کمبریج 5 مرحله اصلی در رشد و دگرگونی مغز انسان شناسایی کرده. دوره‌هایی که از کودکی آغاز میشه، در نوجوانی به اوج میرسه و سرانجام در میانسالی فروکش میکنه. این چرخه‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری و بازسازی شیوه‌های مختلف تفکر دارن. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
دانشمندان در یکی از گسترده ترین تحقیقات درباره مغز ما انسان‌ها اعلام کردند که مغز ما نه به صورت خطی بلکه در قالب 5 عصر بزرگ رشد می‌کند، از زمانی که نوزاد هستیم تا بزرگسالی. درست مانند شهری که طی سال‌ها خیابان‌ها، محله‌ها و مسیرهای ارتباطی‌اش بارها باز طراحی می‌شود. این پژوهش با بررسی اسکن مغزی نزدیک به 4000 نفر از کودکان تا سالمندان 90 ساله نشان می‌دهد که مغز در 4 نقطه حساس 9 سالگی، 32 سالگی، 66 سالگی و 83 سالگی وارد مسیر تازه‌ای از تحول می‌شود. نقطه‌هایی که مانند تقاطع‌های بزرگ شهری مسیر آینده ترافیک و جریان اطلاعات را دوباره تعریف می‌کنند. بر اساس یافته‌ها دوران کودکی از تولد تا حدود 9 سالگی ادامه دارد و سپس مغز وارد مرحله نوجوانی می شود، دورانی که به طور میانگین تا 32 سالگی طول می کشد. در دوران نوزادی و کودکی مغز تحت فرایندی به نام یک پارچه سازی شبکه های اعصاب قرار دارد. در این زمان تعداد بسیار زیادی از سیناپس ها که اتصال دهنده نورون های مغز هستند به تدریج هرس می شوند و تنها سیناپس های فعال تر باقی می مانند. در همین زمان حجم ماده خاکستری و سفید با سرعت زیاد افزایش می‌یابد. ضخامت قشر مغز یعنی فاصله میان ماده خاکستری بیرونی و ماده سفید داخلی به بیشترین مقدار می‌رسد و چین خوردگی‌های قشر مغز به ثبات نسبی دست پیدا می‌کند. در اوایل دهه 30 زندگی سازماندهی اتصالات عصبی وارد وضعیت بزرگسالی می‌شود، طولانی‌ترین دوره که بیش از 3 دهه ادامه دارد. پژوهشگران این دوره را ثبات هوش و شخصیت می‌دانند. بیشترین بروز اختلالات سلامت روان در دوره نوجوانی تا 32 سالگی اتفاق می‌افتد، چون شبکه مغز در حال باز تنظیم است. در حدود 32 سالگی بزرگترین تغییر مسیر مشاهده می‌شود. برخی رویدادهای زندگی مانند والد شدن احتمالاً در بخشی از این تغییرات نقش دارند، هرچند که این مطالعه مستقیماً موضوع را بررسی نکرده. الکسا موزلی پژوهشگر اصلی این مطالعه به روزنامه بریتانیایی گاردین در این باره گفت: می‌دانیم که مغز زنان پس از زایمان تغییر می‌کند، بنابراین منطقی است که برخی رویدادهای مهم زندگی با این تغییرات مغزی مرتبط باشد. خانم موزلی اضافه می‌کند: قطعاً نمی‌گویم افراد در اواخر دهه 20 مثل نوجوانی رفتار می‌کنند یا مغزشان دقیقاً مانند مغز نوجوان است. موضوع الگوی تغییر است. نقطه عطف بعدی در حدود 66 سالگی است که آغاز مرحله پیر شدن اولیه به شمار می رود. در این دوره پیچیدگی شبکه اعصاب مغز کم می شود. پروفسور دانکن استل از دانشگاه کمبریج میگوید: همونطور که زندگیمان را به دوره‌های مختلف تقسیم می‌کنیم، مغزمان هم از چند دوران مشخص عبور می‌کند. درک این نقطه که مسیر تحول ساختاری مغز یک روند یک نواخت و پیوسته نیست و بلکه از چند نقطه عطف مهم تشکیل شده به ما کمک می‌کند بفهمیم مغز در چه زمان‌ها و چگونه در برابر اختلال آسیب پذیرتر است.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.